صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. ای مسیح زنده و ای منجی و ای نجات دهنده بشریت، تو را شکر سپاس میگوییم که حاضر شدی به این جهان بیایی تا با فدا کردن جان خود و کفاره دادن گناهان ما به ما حیات ابدی و بخشش و رحمت خدایی عطا کنی و ما را به ملکوت سماوی راه بدهی. جلال بر تو باد ای کلمه خدا و ای روح خدایی که ما را محبت میکنی و امروز نیز با ما هستی و به وسیله حضورت و کلامت ما را در طریق حیات هدایت می نمایی. ای کلمه خدا، تمنا این که قلب ها و افکار ما را در این ساعت تماما معطوف به خود بنما و ما را در حین خواندن آیات آسمانی به وسیله روح القدست تعلیم بده. این دعا را به نام شایسته تو، یعنی ای شبان نیکو، ای عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. شنوندگان عزیز و دوستان گرامی، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. اون دارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام حیات بخش خداوند، یعنی پیام انجیل مقدس باشید. عرض کنم رساله حضرت پولس رسول به شهر افسوسیان یا به مسیحیان شهر افسوسیان که در مرکز آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی نوشته شده، دارای دو قسمت عمده می باشد. در نیمه اول، یعنی فصل اول الی 3، پولس به اهمیت لطف خدا و کاری که او برای رهایی انسان از گناه انجام داده است و نتیجه پذیرفتن حقیقت و فیض خدا و پیروی از آن را برای ما بیان می کند و نشون می ده که یکی از ثمرات ایمان آوردن به عیسی مسیح، متحد کردن همه انسان ها از هر نژاد و زبان و قبیله و رنگ و مسلک می باشد و کلیسای عیسی مسیح یک کلیسای واحد می باشد که مسیح سر آن می باشد و همه ایمانداران یا همه مسیحیان عضوی از بدن مسیح محسوب می شوند. پولس وحدت کلیسا را بیان می کند و می فرماید که کلیسا، یعنی جامعه ایمانداران، یک سرپرست دارد که مسیح می باشد و خود کلیسا کلید اعضای خود را در مشارکت ایمان و عبادت واحدی متحد می سازد. این وحدت از خدای واحد است که حیات و هدف بشر را تعیین می کند. وحدتی که بین مسیحیان به وجود میاد، وحدتی است که از خدای واحد سرچشمه گرفته که حیات و هدف بشر در دست اوست و او آن را تعیین می کند. در سراسر تاریخ همان طراح واحد خدا در کار بوده و می باشد و مرکز ثابت این طرح که یگانگی و اتحاد بین انسانها را به وجود می آورد، آنم از هر نژاد و مسلک و مرام و قبیله و رنگ و زبان، همانا عیسی مسیح است که در وجود وی خدا کلیه مشیت و هدف خیش را متمرکز ساخته است و مجری این هدف آسمانی روح القدس می باشد که به مؤمنین به عیسی مسیح عطا می شود. حضرت پولس دعا می کند که همه ایمانداران در فهم و ادراک معنی و مفهوم کامل انجیل مقدس توفیق حاصل کنند و با صراحت هرچی تمامتر به این حقیقت که عیسی مسیح عطا کننده حیات جاودان است پی ببرند. تمامی بشریت روزگاری دچار نهایت درجه از بدبختی بوده، همه افراد بشر در چنگال گناه اسیر و لذا فاقد حیات واقعی و حقیقی بودند. اما راه نجات از گناه یافت شده، خدا آن را به وجود آورده است و حصول حیات ابدی برای بشر ممکن گردیده است و آن طریق همانا فیض بی پایان خدا در عیسی مسیح می باشد که به بشر عطا شده است. این همان است که خدا از ابتدا برای نجات بشر انجام داده. البته انسان ممکن است در این عمل، یعنی عمل نجات و رهایی از گناه، سهمی برای خود قائل بشه و بگوید که بله، من کوشش کردم تا نجات پیدا کنم و یا حقم بوده که خدا گناهم را ببخشد و مرا وارد بهشت سازد و بگوید که اقلن ایمان و نیت خوب من و کارهای نیکویی که کردم نقشی در نجات من از گناه داشته است. ولی حضرت پولس علیه کلیه این گونه ادعاها و غرور و تکبر به انسانها اخطار می دهد و آنان را برحذر داشته و می گوید که هر قدمی که آدمی به سوی حیات تازه برداشته شود و یا هر قدمی که انسان به سوی حیات ابدی بردارد از عمل خاص خداست. حتی ایمانی که به وسیله آن انسان آنچرا خدا جهت او انجام داده است میپذیرد نیز از خدا میباشد. این همه از بخشش خداست، زیرا خدا محبت است. این انجیل واحد سبب وحدت و اتحاد کلی بشر میگردد که مقصود از انجیل همان مژده آسمانی میباشد. سابقا یهود و غیر یهود ظاهرا متحد ناشدنی و جدا بودند، دشمن خونی هم بودند. اما وقتی که کار به یافتن طریق و نیل به خدا و حیات نیکو منجه شد، یهود خیشتن را با غیر یهود متساویان و محتاج دیدند. هر دو نیازمند نجات از گناه هستند، چه یهود چه غیر یهود، و هر دو از یک طریق نجات یافتند، یعنی با مرگ و پوییدن و تجسس معجزات مسیحی که از مردگان برخواسته و دیوار جدایی بین امتها را نابود کرده و بین انسانها با یکدیگر و انسانها با خدا صلح را برقرار نموده است. حضرت پولس مخصوصاً در آیات فصل دوم هر نوع برتری نژاد و مسلکی و حتی مذهبی یهود را که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودن را از بین میبرد و میگوید همه انسانها در برابر عدالت و قدوسیت خدا محکوم و گناهکار هستند، یکسان هستند و همه هم نیازمند نجات و همه تنها از طریق جانبازی که عیسی مسیح بر روی صلیب برای گناهکاران عالم نموده است میتوانند به سوی خداوند و حیات ابدی که او عطا میکند بیایند. حالا از فصل سوم پولس درباره اسرار آسمانی و سر کلیسا که بر پایه و اساس نقشه خدا یکتا بنا گردیده است سخن میراند و سر الهی را برای ما کشف میسازد و از خداوند طلب دعا و حکمت و تمنا میکند تا نه فقط مسیحیان شهر افسوس سر الهی که در عیسی مسیح آشکار شده است را درک کنند، بلکه من و شما نیز صاحب فطانت آسمانی بشویم تا امروز بتوانیم حقایق معنوی را درک کنیم و حقیقتاً ببینیم که چرا مسیح یگان امید ابدی ما می باشد. حالا با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید لطفاً اون رو به رساله حضرت پولس رسول به کلیسای افسسیان بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا از فصل سوم این رساله آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان و حقجویانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که انجیل مقدس را در اختیار داشته باشید، با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. پنج آیه اول فصل سوم اینطور است، میفرماید: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی، برای شما ای امتا، اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است، که این سر از راه کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصراً قبلا نوشتم و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید، که آن در قرنهای گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طور که الهال بر رسولان مقدس و انبیای او به روح کشف شده است. ببینید، پولس در این پنج آیه به مسیحیان شهر افسوس میگه که به خاطر شما غیر یهودی ها من الان در زندان هستم. علت این که من در زندان روم هستم اینه که بشارت مسیح را به سمع شما رسانیدم. به زبان دیگر، پولس نمیخواد منت به سر اینها بگذاره، بلکه میخواد محبت خیش را به این عزیزان آشکار کند. میگوید: بله، من که پولس و خدمتگزار مسیحم، رسول مسیح هستم، به این خاطر به زندان افتادم، چون که موضع کردم که شما غیر یهودی ها هم قسمتی از خانه خدایید، یا قسمتی از برگزیدگان خاص خدا هستید. خدا شما را دوست داره به همان اندازه که بندگان ابراهیم را دوست دارد. و بعد میگوید: شک ندارم که شما میدانید این خدمت مخصوص را که خدا به من داده است تا لطف او را به شما غیر یهودیان برسونم. همونطور که قبلن ذکر کردم، خود خدا این راز را بر من کشف کرد، فاش نمود که لطف و فیض او شامل همه انسانهای عالم می گردد. و این را می گویم تا به شما نشان بدم که چگونه خدا این راز آسمانی را بر من کشف گردانید. سالیان دراز خدا قوم خود را از این نقشه بی خبر گذاشته بود، ولی حالا آن را به وسیله روح القدس به رسولان و سخنگویان خود فاش کرده است. ای عزیزان، همونطور که در ابتدای مطالعه این رساله عرض کردم، زمانی پولس این رساله را می نویسد که به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود و منتظر این بود که امپراتور روم به داد او برسد. او به خاطر بشارت رسانیدن پیام انجیل به امتها و یا به غیر یهودی ها محکوم به مرگ شده بود و حالا از زندان روم این رساله را برای مسیحیان می نویسد. معمولا کسانی که در زندان هستند، نامه هاشون مورد توجه عموم قرار نمی گیرد، زیرا بیشتر وقتا اجتماع شخص زندانی رو معمولا یک انسان بی ارزش میپندارد و میگویند شخص زندانی همیشه باعث اعتراض بکنه و یا همیشه ناله و فغان داره. ولی دوستان عزیز، دقت کنید، پولس رسول خدای زنده بود و به خاطر اطاعت از خدا از اجتماعی که خدا نشناس بودند مورد آزار قرار گرفته و در نتیجه اسیر و زندانی شده بود. و اگر نگاه کنید به نامه‌اش، متوجه میشویم که او ناله نمی کند، شکوه نمی کند، از موقعیت بد زندان حرف نمی زند، بلکه از اسرار الهی، از محبت خدا، از فیض خدا، از رحمت خدا داره صحبت می کنه. برای درک این سری که پولس از آن داره اینجا صحبت می کنه، ما باید به دو حالت و یا موقعیت و مقامی که پولس داشت توجه خاصی داشته باشیم. او در آیه اول خود را یک زندانی معرفی میکنه و بعد در آیه 7 خود را رسول و خادم خدا میخواند. پولس البته در این موقع یک زندانی کاملی محسوب میشد و مرگ او حتمی بود، به خاطر اینکه او به نقشه خدا ایمان کامل داشت، نقشه‌ای که در آن یهود و غیر یهود جزئی از یک بدن روحانی محسوب میشدند. یهودیان زمان حضرت پولس غیر یهودیان را حیوان می‌خواندند و آنها را آدم حساب نمی‌کردند، کما اینکه امروز نیز در بین نژادها و زبان‌های مختلف افرادی هستند که دیگر گروه‌ها را و یا دیگر ملیت‌ها را بسیار پست و حقیر می‌شمارند و نه فقط تبعیض قائل می‌شوند بلکه دیگران را آدم حساب نمی‌کنند. و حتی همونطوری که در این آیات ملاحظه می‌کنیم، در زمان اول یعنی در قرن اول مسیحیانی که نژاداً یهودی بودند هنوز این تصور را داشتند که به مراتب بالاتر و مهمتر از مسیحیانی هستند که نژاداً یهودی نمی‌باشند. چرا؟ چون می‌گفتند به هر حال جد ما از نسل پیغمبر ابراهیم بوده و یا جد ما از نسل حضرت موسی بوده است، بنابراین ما دارای مقام خاصی هستیم، کما اینکه این نوع طرز فکر هنوز در اجتماع ما نیز وجود دارد. ولی حضرت پولس این موضوع رو کاملا رد میکنه و میگوید که همه ما در نظر خدا یکسان هستیم و به قول معروف گویان پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. فرض کنید پدر شما یک انبیای خدا بوده، جزی از انبیای خدا بوده و یا پیغمبر بوده، مهم این است که شما رابطت با خداوند چگونه است. باید بگم که متاسفانه همونطور که عرض کردم امروزه نیز این موضوع حتی در بعضی از کلیساهای خاورمیانه و در کشور خودمون هم دیده میشه. برای مثال آنانی که نژادن مسیحی هستن خیال میکنن بر آنانی که از مسلک و مرام دیگری به عیسی مسیح روی میآورن و مسیحی میشون عزیزتر و مهمتر و مزیت بیشتری دارن. حالا پولس میگه که ببینید ای عزیزان، همه شما انسانها در عیسی مسیح یکی هستید. من یک یهودی و رهبر بزرگ از دین یهود بودم. وقتی این مسیح مرا برگزید تا رسول او بشوم، خدا خودش مرا برگزید تا در میان مردم غیر یهود بشارت انجیل بدم. یعنی همان مردمی که تا قبل از اینکه مسیح بشوم اصلا آدم حساب نمی کردم. ولی خدا به من الهام داد، خدا به من مکاشفه داد و خدا به من نشان داد و گفت که ای پولس، همه انسان ها بدون من که باشن گناهکارن، حال نژادن چه یهود باشه چه غیر یهود، چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی، چه صاحب کتاب باشه و صاحب شریعت و از طایفه پیغمبر باشه چه بت پرست، همه انسان ها محتاج به نجات هستند و همه آدمیان در مسند الهی از هر نژاد و زبان و رنگ و قبیله و طایفه و مذهب تفاوت نژادی ندارند، در حضور خدا همه گناهکار محسوب شده و همه محتاج نجاتند و همه باید نجات پیدا کنند. خدا پولس را برگزید تا رسول امتهایی بشود که او تا به حال آنها را آدم حساب نمی کرد و یا او پیام آور انجیل برای غیر یهودی ها بشود. برای همین بود که پولس مورد آماج حملات یهودی ها قرار گرفت، زیرا آنان رسول خدا را متهم می کردند که دیگران را با یهودی ها یکی می داند. ولی پولس میگه که این خدا بود که این حقیقت را بر من کشف کرد، ولا در مذهب یهود من نمی توانستم بپذیرم که همه انسان ها یکی می باشند. برای همین بود وقتی پولس چند نفر غیر یهودی رو به اورشلیم آورد و به عبادتگاه برد، یهودیان و حتی مسیحیان یهودی نژاد بر علیه او شورش کردند و قصد قتل او را داشتند و به خاطر همین امرم بود که به زندان افتاد و سالهای سال در زندان به سر برد و در چنین موقعیتی بود که این رساله را می‌نویسه و پس از آن هم همونطوری که می‌دانیم شهید می‌شود. چرا؟ چون برای مردم غیر قابل قبول بود که غیر یهودیان در حضور خدا با یهودیان هیچ فرقی ندارن. حالا پولس نه فقط به خاطر این سر الهی که به او کشف شده بود، یعنی یکی بودن انسان ها در برابر خدا، زندانی بود، بلکه خادم خدا و یا رسول مسیح نیز می بود. خدا به او مسئولیت بزرگی عطا کرده بود تا نه فقط خبر خوش نجات را به وسیله عیسی مسیح به جمیع مردم برسونه، بلکه به آنها بگوید که در مسیح یهود و غیر یهود یکی هستند. همه وقتی توبه کنند، وقتی ایمان بیاورند، عضو یک بدن محسوب می شوند، بدنی که سر آن مسیح می باشه. حالا در این آیات پولس صریحا نشان می‌دهد که این خدا بوده است که به او این اسرار یگانگی و اتحاد را به او آشکار کرده است. چون برای خودش مخصوصا قبل از اینکه مسیح بشه هرگز امکان نداشت که تصورش بکنه که غیر یهودی ها هم که بت پرست بودن میتونن مورد لطف خدا قرار بگیرن و اگرچه از نژاد ابراهیم مرد ایمان نیستن ولی با یهودی ها در حضور خدا برابر باشن. ولی همونطور که میبینیم دوستان عزیز، خدا پولس را عوض کرد و نقشه عظیم خود را بر او آشکار کرد، به او بصیرت روحانی داد تا ببیند که در عالم معنویت همه چیز فرق می کند. برای یهودیان پذیرفتن این امر یک نوع حقارت دنیوی محسوب می شد، لااقل اینطور تصور می کردن، اما برای غیر یهودیان یک افتخار محسوب می شد. حالا به آیات 6 الانو توجه کنید. پولس می گوید که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به واسطت انجیل شریک هستند، که من خادم آن شدم بر حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است، یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی قیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالمها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید. پولس میگوید آن رازی که من در باره آن صحبت میکنم این است که غیر یهودی ها هم مثل یهودی ها در این گنج عظیمی که به ایمانداران به مسیح تعلق دارند شریک میباشند. چرا؟ چون از هر دو دعوت شده تا جزو بدن مسیح یا جزو کلیسا باشن. هر کسی که پیغام دلنشین انجیل و اون فداکاری رو که مسیح در حق او کرده است قبول کند، تمام وعده‌های برکات فراوان خدا به وسیله عیسی مسیح به او داده می شود. این افتخار بزرگ را خدا به من داده است تا این نقشه نجات را با همه کس در میان بگذارم. با اینکه من کاری نکردم که لایق چنین افتخاری باشم و بین مسیحیان هم از همه بی‌فایده ترم، با این حال برای این خدمت لذت بخش من انتخاب شدم تا به غیر یهودی ها این پیغام دلنشین انجیل را برسونم که در مسیح به گنج روحانی بی پایانی دسترسی پیدا کردن و باید بگویم که خدا نجات دهنده همه امت ها هست، همان خدایی که همه چیز را آفرید، او خودش این نقشه آسمانی را به من آشکار کرده است. این سر الهی در مسیح فقط این نبود که یهود و غیر یهود در حضور خدا یکی هستند، بلکه پیامی بالاتر از آن داشت و آن این بود که خدا نجات و بخشش را برای همه مهیا کرده است. برای پولس کافی نبود که بشارت انجیل رو به سم بت‌پرستان برسونه و آنها را به سوی خدا یکتا هدایت کند، بلکه لازم و ضروری بود که آنها را تعلیم بده و مقام جدیدی که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست می آورن رو درک کنند و بدانن که از این پس جزی از بدن واحد مسیح مقدس هستند، جزی از خانواده او می باشن و فیض خدا به آنها این مقام آسمانی را عطا کرده است. و دوستان، این حقیقت شیرین و کامل در تورات مقدس و در عهد عتیق کشف نشده بود. شاید به خاطر همین بود که برای یهودیان پذیرفتنش بسیار سخت بود، اما در عهد جدیدی که خدا با جهانیان به وسیله عیسی مسیح بسته، این امر آشکار گردیده است و از این به بعد همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، در مسیح یکی هستند و هر دو در ثروت آسمانی خدا یعنی فیض و رحمت و برکات روح القدس شریک هستند. با یکدیگر در ثروت بیکران مسیح شریک هستیم. تولد جسمانی ما نژاد و رنگ و زبان ما را تعیین می کند، ولی تولد روحانی در عیسی مسیح یا تولد تازه‌ای که با ایمان آوردن به مسیح نصیب آن می شود، همه ما را به یک بدن واحد، یک ایمان واحد متصل می سازد که هر کسی با عطیه خاصی که خدا عطا می کند در این بدن وظیفه خاصی را به عهده می گیرد، اما همه از یک مرکز و یا یک سر اداره می شویم و آن عیسی مسیح است. دوستان عزیز، وعده های خدای برای من و شما نیز می باشد. و باید بگم که قدرتی که در زندگی پولس آشکار شده بود و زندگیش که نشان تغییرات عظیمی در آن بود، حکایت از این قدرت آسمانی و سر عظیم خدا را داشت، زیرا خدا پولس را به وسیله فیض خودش نجات میده و با الهام الهیش به او این مأموریت آسمانی رو میده و به او نشون میده تا قبول کنه که همه در حضور او یکی هستیم. یعنی بشارت به غیر یهودیان از جانب خدا به وسیله پولس خودش یک معجزه بزرگیست و یک سر الهیست که برای یهودی ها و مخصوصا پولس کشف شده است. نه فقط نجات و نه فقط قدرت تازه و آسمانی و نه فقط مقام آسمانی نصیب کسانی که مسیحی میشوند میگردد، بلکه ثروت عظیم آسمانی نیز نصیب هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میآورد میشود. ثروت بی پایان آسمانی که اشاره به برکات و عنایات عظیم و غیر قابل فهم است که خدا به ایمانداران عطا میکند. این نعمات آسمانی شامل هر شخص ایماندار یا هر کسی که امروز نیز به مسیح ایمان بیاورد میشه. چرا؟ پولس میگه ببینید، من هیچ کار هستم، من کمترین و نالایقترین از ایمانداران هستم. پولس این را میگه تا بگه که بدون فیض خدا هیچ چیز نمیتونه داشته باشد. پولس به عمق معنی کلام خدا و کار خدا برای انسانها پی برده بود. برای همین بود که وقتی خود رو در مقابل عنایات عظیم خدا میدید، احساس میکرد که هیچه و لیاقت هیچ چیزی ندارد. پس رو به ما میکند و میگه دوستان عزیز، بیایید در کلام خدا تفکر و تعمق کنید تا معنی قدرت و فیض خدا را بیابید. و بعد میگه در کلام خدا تفکر و تعمق کنید تا در برابر راستی و قدوسیت و حقیقت او قرار بگیرید و آن وقت متوجه خواهید شد که هیچ وقت در خود احساس غرور نخواهید کرد، بلکه همیشه سرفکنده و شرمنده در درگاه خدا خواهید بود و با قلب شکسته به حضور خدا خواهید آمد. چرا؟ چون متوجه می شوید که جز لطف خدا، جز رحمت خدا، جز فیض خدا، جز محبت خدا، جز مهربانی خدا، من و شما نمی توانیم کاری باشیم. خدا از ابتدای خلقت نقشه نجات و یا راه بازگشت انسان به سوی خودش را مهیا میکنه تا در زمان معین، یعنی با ظهور مسیح کامل شده و امروز من شما بتوانیم با اطمینان به سوی او بیاییم. پیشگویی هایی که در تورات هستن بهترین دلیل بر این ادعا می باشد که مسیح شخصیتی نبود که به یک بار ظهور کند و از موقعیت زمانی و سیاسی استفاده کرده و خود را نجات دهنده جهان بخواند. خیر، بلکه از همان ابتدا وقتی که انسان به وسیله عدم اطاعت و غرور و دروغ از درگاه خدا بیرون رانده شد، محبت خدا آنقدر عظیم بود که اراده نمود راه نجات و یا راه بازگشت به سوی خودش رو برای ما مهیا کند و آن را در عیسی مسیح به کمال رسانید. میگوید خداوند این کار را کرده است تا تمام فرزندان خدا، یا تا تمام ایمانداران به مسیح، چه یهود و چه غیر یهود، در کلیسا یکی بشن و متحد بگردن.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.